और
میخوام بنویسی خب پرینت بگیریدی بله وضع مالیشون خوب نیست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلى الله على محمد و آله الطاهرین لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یه دو تا بحثی که در رابطه با صیغه افعل باقی مونده اونها رو انجام بدیم و بعد وارد بحث خاتمتون بشیم. ان دو تا بحث باز هم ان شاء الله نکته خاصی ندارن، فقط اینکه آقایون مطرح میکنن اگر مولا دوبار امر کرد به یک صیغه افعل واحد، دوبار امر کرد، مثلا دوبار گفت صله صله، آیا این دو امر به منزله یه امر حساب میشه یا نه؟ این دو امر در واقع هر کدوم امری مستقل و جداگونه حساب میشه. یعنی چی؟ یعنی این که آیا این دو امر نسبت به هم تأکیدی هن یا این دو امر نسبت به هم تأسیسی هن؟ اگر گفتیم این دو امر نسبت به هم تأکیدی هست، یعنی این که فقط چند امتثال بخوان؟ یک امتثال. مولا برای این که ما منبعث بشیم و بعد در ما صورت بگیره و تحریک بشیم دوبار امر کرده، و الا از ما چند امتثال بخواد؟ یک امتثال. مانند بسیاری از این امرهایی که ما مثلا نسبت به مسائل اخلاقی داریم، نسبت به مسائل عبادی داریم ها، مثلا فرض کنید بحث صلات مرتب ذکر میشه، بحث زکات، خمس، الی. ولی اگر ما گفتیم این دو امر تأسیسی هست، اگر گفتیم تأسیسی هست چند امتثال میخواد؟ قطعا دو امتثال ها، و هر کدوم به شکل مستقل امتثال خودش رو طلب میکنه. جناب آقای مظفر میفرماید اگر قطعا ما امر اول مولا رو امتثال کردیم بعد امر کرد، امر اول رو امتثال کردیم بعد امر دوم آمد، قطعا این چند امتثال میخواد؟ دو امتثال. قطعا چون دو امره، این تأسیسه، این تأکید نیست. چون امر اول زمان امتثالش وقتی تموم شد بعد دوباره مولا امر کنه، این میشه در واقع تأسیسی. مثل این که دو بار بگه جهاد کنید، امر مولا به جهاد، مثلا اول در غزوه مثلا بدر دستور داد مولا جهاد کنید، مسلمونا رفتن جهاد کردن برگشتن، دوباره دستور داد جهاد کنید در غزوه مثلا احد، اینا در واقع میشن چند امر؟
دو امر.
با این که یک امرن، یعنی محتواشون یکی، هر دو میگه جهاد کنید، ولی جهاد اول با جهاد. ولی بحث اینه که نه، اگر قبل الامتثال دوبار گفت جهاد کنید، مولا امر کرد مرتین به یک دستوری، به یک فرمانی، به یک امری، آیا این تأسیسیه یا تأکیدیه؟ جناب آقای مظفر میفرماید چهار حالت داره. حالت اول، خوب دقت کنید که بعد میخوام متن رو بخونم، حالت اول بگیم دو امر با دو شرط واحد، دو امر با دو شرط واحد. حالت دوم دو امر بدون شرط، دو امر بدون شرط، چون امر شرطی هم میتونه داشته باشه دیگه، هر امری میتونه شرطی داشته باشه. پس یک بار دو امر یکسانن با دو شرط واحد، یک بار دو امر یکسانن بدون شرط. یک بار دو امر یکیشون شرط داره یکیشون شرط نداره، یک بارم دو امر دو شرط مختلف دارن. چهار حالت شد. پس یا شرط دارن یا شرط ندارن. وقتی شرط دارن یا شرطا یکسانن یا شرطا مختلفن. یه حالت هم اینه که یکی شرط داره یکی هم شرط نداره. درسته؟ خیلی خوب. ببینیم این چهار صورت کدوم در کدوم دو امر تأسیسیه، در کدوم دو امر تأکیدیه. بخون. می فرماید الامر به شیء مرتين، امر به چیزی اون هم دو مرتبه. اذا تعلق الامر به فعل مرتين فهو يمكن ان يقع على صورتين. اگر امری به فعلی تعلق گرفت دوبار، این دو صورت اصلی داره. ای یکون الامر الثانی بعد امتثال الامر الاول، امر ثانی بعد امتثال امر اوله. و حین اذن لا شبهت فی لزوم امتثاله ثانیا، قطعا در اینجا ما چند امتثال داریم؟ چرا؟ چون بعد از امتثاله. اگر گفتیم امر دوم تأکیده لغوه، اگر گفتیم امر دوم بعد الامتثال از باب تأکیده این امر لغوه. مثل این که قذوه بدر تموم شده بعد آیه نازل بشه مسلمان حتما برید قذوه بدر بجنگید، خب دیگه این لغوه. قذوه بدر زمانش تموم شد، امتثال شد، مسلمان ها رفتن جنگیدن شهید شدن و پیروز شدن و برگشتن. نه فرض این امتثال تموم شد دیگه. نه امتثال تموم شد زمانش به هم خود یه عده امتثال کردن دیگه بعد امتثال امتثال تموم شد. نه نماز این مثالش مثال این نماز نیست. دو، این که میگید امتثال کرد ولی زمان هنوز هست، درسته یا نه؟ نه نه، این فرض اینه که نسبت به شخص بازم لغوه، چون این آقا نماز خوند رفتی. ولی نماز از اون این مثالش همین مثال جهادی که گفتم. دو، ایکون الامر الثانی قبل امتثال الامر الاولی، اگر قبل از امتثال امر اول صادر بشه این معنا داره، بگیم میتونه تأکیدی باشه میتونه. و حین اذن یقع الشک فی وجوب امتثاله مرتین او کفایت المره الواحده فی الامتثال، شک میکنیم آیا باید دوبار انجام بدیم یا یه بار کافیه. شک در امتثال. خب شما به من جواب میدید، میگید شک در امتثال احتیاط میکنید، شک در امتثال میگیم ها ببینیم عمدن اصول عملیه رو هی میگم که ذهنتون با اصول عملیه آشنا بشه انس بگیره. ممکنه یک کسی بگه آقا شک در امتثال من وقتی تکلیف گردنمه الاشتغال الیقینی یستدعل قطعا باید دوبار انجام بدم، احتیاط کنم که یقین کنم ذمم بریء شده فارغ شده. جواب اینجا ما میخوایم اول ببینیم از جهت ادله لفظی چه حکمی میتونیم صادر کنیم، ادله لفظی، بحث اطلاق و تقیید و این مسائل. اگر بحث ادله لفظی رو اینجا جواب دادیم، اگر ادله لفظی دستمون کوتاه شد بعد میریم سراغ اصول عملیه بعد الاماراتن. حالا اینجا ما داریم بحث از چی میکنیم؟ امارات. یعنی میخواییم بگیم اگر مکلف شک کرد یک امتثال کنه یا دو امتثال، میخواییم ببینیم از جهت امارات تکلیفش چیه. اگر بحث کردیم گشتیم اماره ای پیدا نکردیم، پس هم باید بریم سراغ اصول عملیه. اینو دقت کنید ها، همیشه اول میریم سراغ امارات و ادله لفظی و اصول لفظی و ظواهر، بعد میریم سراغ اصول عملیه. فان کان الامر الثانی تاسیسا لوجوب آخر، تعین الامتثال مره اخرى، اگر امر ثانی تأسیس بود برای وجوب دومی، ها درسته یا نه؟ امتثال مره اخرى قطعا متعین، و ان کان تاکیدا للامر الاول، اگه تاکید بود فلیس لهما الا امتثال، اگه تاکید بود قطعا یه امتثال کافیه. ولتوضيح الحال وبيان الحق في المسألة نقول ان هذا الفرد له اربع جحالات. این فرد چهار حالت دار. فآقا تو فرض اولی ما تأکید نداریم، ما بنویسید تو فرض اولی تأکید معنا نداره ها، اونجا که بعد الامتثال امر دوم بیاد چون تأکید معنا نداره اونجا قطعا تأسیس ها، حواستون باشه. این تأکید و تأسیس و این دو حالت بودن کجا فرض داره؟ قبل الامتثال. آفرین. چهار حالت رو بخونیم. الاولا ان يكون الامران معا غیر معلقین على شرط، دو امر داریم هیچ کدوم متعلق بر شرطی نیستن. که یقول مثلا صله ثم یقول ثانیا صله، هیچ شرطی نداره. فان الظاهر حينئذ ان يحمل الامر الثاني على التاكيد. خب در اینجا ایشون میفرماید اگر دو تا امر داریم شرطی هم نداشته باشه 100% شبیه هم باشن، اینو هم کن بر ها تأکید. چرا؟ لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها من دون امتياز في البين، چون یک طبیعت محاله که مولا دوبار بهش امر کنه. چرا؟ چون امر ها نه 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 ببین، چرا امر به طبیعت واحده يستحيل؟ خوب دقت کنید. فلو كان الثاني تأسيسا غير مؤكد للأول لكان على الأمر تقييد متعلقه ولو بنحو مرة أخرى. میفرماید اگر دو امر داشته باشه، دو امر شبیه همان، هیچ شرطی هم نباشه، صله صله، اینا قطعا تأکیده. اگر تأکید نباشه باید مولا امر دومشو با یه قید دیگری مقید کنه که بشن دو امر. مثلا بگه مرتن اخرى، مثلا صل مرتن اخرى. خب این فرض بحث ما خارجه، چون ما فرض بحثمون اینه که هیچ شرطی نداره، هیچ قیدی نداره. خب الان در اینجا ایشون میفرماید چون طبیعت واحده محال بهش دو امر تعلق بگیره. اینجا یه مقدمه ای داریم که من نمیخوام اینجا مطرحش کنم، فقط چون میرسیم بعدن به اینه که متعلق اوامر چی؟ یک سؤال بسیار مهم در علم اصول که معرکت الآراء و آثار بسیار فراوانی در علم اصول داره. متعلق امر چیه؟ آیا متعلق امر طبیعت شیئه یا متعلق امر چیه؟ مصادیق شیئن، افراد شیئن. در اینجا یک معمایی هست، معماها رو بگم براتون رو و بسپارمتون به خداوند متعال. همیشه باید بسپارمتون به خودتون که فکر کنید. اگر ما بگیم اوامر به عناوین و طبیعت در ذهن متعلق یعنی تعلق میگیرن، ها؟ در اینجا آقایون میگن که دو تا اشکال پیش میاد. یکی این که ذهن مولا اگه طبیعت در ذهن مصلحتی وجود نداره. ما گفتیم اوامر و نواهی تابع مصالحو، طرف بگه صلات در ذهنم رو اجرا کن، صلات در ذهن که مصلحتی نداره، باید بگه صلات خارجی، چون مصلحت و مقصده کجاست؟ پس قطعا اوامر و نواهی به ذهن تعلق، طبیعت هم کجاست؟ در ذهن. خب پس آقا بریم تو خارج بگیم متعلق اوامر و نواهی خارجه، مصادیق هم چون مصلحت و مقصده در خارج هست دیگه. بگیم این حرف خوبه همونجا، ولی یه اشکال دیگه پیش. چیه اشکال؟ ها؟ تحصیل حاصله. تحصیل چرا؟ چون فردی که تو خارج ایجاد شده دیگه، مولا چرا میگه برو ایجادش کن؟ خب ایجاد شده. ها؟ ها؟ فرد هست خارجه، میگه این نماز رو به جا بیار. خب این نماز هستش، چطور به جاش بیارم؟ دقت کردی؟ میگیم آقا چیکار کنیم، یا ذهنه یا خارجه. شما هم ذهن رو خراب کردی هم خارج. این معماه ها خوب دقتش کردید؟ این یکی از مباحث فنی و کلیدی علم اصوله که متعلق اوامر و نواهی چیه؟ آیا طبیعت و شیء در ذهن یا فرد خارجی در؟ هر کدوم هم اشکالی دارن. الان در اینجا ما باید اول اون بحث رو خوب توضیح بدیم تا این استحاله جناب آقای مظفر براتون واضح بشه که چرا به یک طبیعت دوبار امر تعلق نمیگیره. دقیق فرمودید یا نه؟ ها؟ ایشون الان میفرماید پس بنابراین شما اینجا یه عنوان بحثی براتون مطرح کردیم که روش تأمل کنید. سر جاش ما اینجا یک ایستگاه توقفگاه مفصلی داریم انشاءالله این سوالی که مطرح کردیم. خیلی اون تو مقام امتثاله. مشترک اینا اینه که غرض مولا با یک ها با یه امتثال، اینجا امره، میگن آقا خود چه اشکال داره دو بار امر کنه، سه بار امر کنه. ایشون ببین نمیخواد بگه که امتثال ها، اینجا امره. ببین امتثال غیر امره، امتثال یعنی اتیان المأمور به فی الخارج ها. خیلی میفرماید فمن عدم التغییر و ظهور وحدت المتعلق فیهما، از این که مولا تغییر نکرد و وحدت متعلق در هر دو امر یک ثانه، یکون اللفظ فی الثانی ظاهرا فی التأکید، لفظ دوم صله دوم قطعا تأکیدیه. و این کان التأکید فی نفسه خلاف الاصل و خلاف ظاهر الکلام لو کلی، و اگرچه از لحاظ ادبی تأکید خلاف اصله. یعنی همیشه ما حرف یک متکلم رو نباید حمله بر تأکید کنیم. و خلاف ظاهر الکلام، خلاف ظهور کلام در اینه که هر کی یه حرفی بزنه یه دستوری بده دنبال غرض مستقلیه، ولی در اینجا چون داشتن دو غرض از یک طبیعت واحده محاله، چون طبیعت واحده چند تا غرض داره؟ یه غرض. خب با همون امر اول حاصل شد، پس تأسیس نیست، چون تأسیس یعنی ایجاد غرض جدید و اینجا غرض با امر اول حاصل شد، امر دوم هم که عین امر اوله، پس دیگه غرض جدیدی وجود نداره. پس قطعا اینجا امر ثانی رو حمله بر چی میکنیم؟ تأکید میکنیم. بله. اندشک دیگه، اندشک. شما شک میکنی آیا این آقا حرفی که داره میزنه از باب تأکیده، از باب تأسیسه؟ نه قرینه هم نیست فرض کنی، اصل قرینه که تأسیسه دیگه، میخواد مطلب جدیدی بگه از اینجا. طيب. پس آقا جون این هم الاول. البته یه نکته ای خدمتون بگیم، اینا همش تو فضای خطابات شخصیه است، اینا همش تو فضای خطابات شخصیه است. اگر ما بریم تو خطابات قانونیه بعد باید قواعد خطابات قانونی عند العقلا رو بعد پیاده کنیم. فعلا ما اصلا اون بحث رو وارد نشدیم، والا اصلا بحث عوض میشه. بدونید اینجا باید حواستون باشه به این نکته. لذا میگه ظاهر الکلام یعنی ظاهر کلام معمولی، در حالی که با اینجا این کلام کلام قانونیه. کلام قانونی فرق میکنه با کلام شخصی و حرف زدن عرفی محاورات عادی. الثانیه ان یکون الامران معا معلقین علی شرط واحد. خب حالت دوم اینه که مولا دو امر بگه. مثلا بگه چی؟ که ان یقول المولا مثلا ان کنت محدثا فتوضع ثم یکرر نفس القول ثانیا. تکرار کنه همون رو، بگه ان کنت محدثن فتوضا، اگر شخصی حدث برش عارض شد بره وضو بگیره، دوباره اینو تکرار کنه. خب در اینجا هر دو امر شرط دارن، ولی هم شرطاشون یکسانه هم هر دو امر یکسانن. این چی؟ میفرماید ففی هذه الحاله ايضا يحمل على التاكيد لعین ما قلناه في الحاله الاولى بلا تفاوت، در این حالت نیز امر دوم رو حمله بر تاکید میکنیم به دلیل همون چیزهایی که در مطلب قبلی گفتیم. اینم تموم شد. و اما الثالثه، بله دیگه، الثالثه ان يكون احد الامرين معلقا والآخر غیر معلق، دو امر عین همن ولی یکی شرط داره یکی شرط نداره، که ای یقول اقتسل، بعد یه 5 دقیقه دیگه بگه ان کنت جنوبا فاقتسل. دقت شد؟ یکی امر داره یکی شرط داره یکی شرط. اینا چی؟ میفرماید ففی هذه الحاله ايضا يكون المطلوب واحدا ويحمل على التاكيد، در اینجا ما میگیم مطلوب یکیه و امر دوم از باب تأکیده. لوحدت المأمور به ظاهرا المانع من تعلق الامر به، چون مأمور به یکیه و وقتی مأمور به یکسان بود مانع میشه از اینکه مأمور به یکسان دو امر بهش تعلق بگیره، چون دو امر تأسیسی لغوه، باید حتما بگیم تأکیده، چون غرض مولا با یه امر حاصل با تأسیس یه امر، لذا میگیم تأکید. غیر ان الامر المطلق اعنی غیر المعلق یحمل اطلاقه على البته. اینجا ما بحث مطلق و مقید رو هم داریم، اون در واقع صيغه افعل مطلق رو حمل میکنیم بر صيغه افعل، اینا واضح راست میگه، مثلا یه جا میگه اقتسل یه جا میگه اقتسل اذا كنت جنوبا، فقط ان اقتسل اول رو حمل میکنیم بر این جمع عرفی، بهش میگن جمع عرفی، دو تا امر رو بر هم حمل میکنیم، در واقع چند امر میشه؟ یه امر، و ما میخوایم بگیم فیکون الثانی مقیدا لاطلاق الاول، دومی مقید اطلاق اوله و کاشفا عن المراد من، و کشف کننده مراد مولا. اینجا من یه نکته فقط باید اضافه کنیم که اینجا نباید بگیم تأکید، اینجا دیگه تأکید متأسفانه آقای مظفر در بحث مطلق و مقید چون یه جاهایی تابع آقای نائینی میشن و از آخوند خراسانی جدا میشن، انشالله در مطلق مقید میگیم، اینجا دیگه مطلق مقید تأکید فلسفه اطلاق و تقید تقنینه نه تأکید. این هم انشالله اینا ببینید حاج آقا اینجا کلی نکته است، ولی من هی مجبورم فقط به شما تیترهایی و آدرسهایی بگم سر جاش بحث بدیم بحثو. ایشون داره در واقع اینجا استفاده میکنه، چون ایشون میخواد رفع شک کنه با امارات و اصول لفظیه، رفع شک با اصول لفظیه یکی از راهاش تمسک به اطلاق و حمل مطلق بر مقید، لذا اینجا با هی استفاده میکنه از چیزهایی که ما هنوز بحثش رو مطرح نکرد، فقط ببینید این نکته رو تو ذهن مبارک تون باشه. تقنینه یعنی این سیره عقلا در قانونگذاریه، این عین عبارت آخوند در کفایه هم هست که حضرت امام از این عبارت ها استفاده کرد و اون مبانی خاص خودش رو در کتابات قانونیه که شما در موجز هم اشارش رو و تیترش رو خوندید مطرح میکنه. هر رابع حالت چهارم هم دیگه واضحه، ای یکون احد الامر معلقا على شیء والآخر معلقا على شیء، یکی بر چیزی معلق است که دیگری بر چیز دومی، که ای یقول مثلا ان کنت جنوبا فاقتسل، یه 5 دقیقه بعد بگه ان مسست میتا فاقتسل، شد دو امر با دو تا شرط. ففی هذه الحاله یحمل ظاهرا علی التأسیس، و اینجا باید بگیم تأسیس، فقط بازم یه گیری داره، لان الظاهر ان المطلوب في كل منهما غير المطلوب في الاخر. ظاهرا مطلوب در اولی غیر مطلوب. مطلوب یعنی غرض مولا ها. مطلوب یعنی چی؟ مولا اینجا دو غرض داره. چرا؟ درست امر یکیه ولی معلق متعلق ها و شرط دو تاست. یعنی امر در اقتصال اولی لباسی پوشیده که اقتصال دومی اون لباس رو به تن نداره. میشن دو تا دیگه. و یبعد جدا حمله على ای ان المطلوب. واقعا بعیده که بگیم یه مطلوب داریم. یه لحظه تموم شد. اما تأکید فلا معنا له. تأکید که معنا نداره. چون دو شرط داره. اما القول به تداخل. اینجا یه بحثی اون رانشه تحت عنوانم تداخل. تداخل یعنی این که البته باید ببینیم تداخل اسباب و تداخل اگر ما اسباب یکسان باشن ها؟ مثلا اسباب چند تا باشن، مثلا بگه مثلا وضو گرفتن، اگر شما اسباب وضو چند تاست؟ چند تاست دیگه. اگه یه کسی این اسباب وضو براش اتفاق افتاد، هم خوابش برد ها، هم محدث شد، هم چی شد، هم باید چند تا وضو بگیره یا یکی؟ آقایون میگن طبق قاعده باید چند تا وضو بگیره الا ما خرج به دلیل، مگر دلیل خاص داشته باشه، و الا طبق قاعده عدم تداخل قائلیم. ایشون اینجا میفرماید چی؟ میفرماید که اولا تأکید نیست، ثانیا ممکنه یک کسی بگه آقا این اقتصال اول و دوم تداخله و یه قسل ازش در میاد. ایشون جواب میده میفرماید اما القول به تداخل به معنی الاکتفاء. تداخل یعنی چی؟ یعنی اکتفا کنیم به امتثال واحد عن المطلوبین، دو مطلوب مولا رو با یک امتثال انجام بدیم. فهو ممکنون، این امکان داره، ولکنه لیس من باب التأکید، ولی این به این تأکید نمیگن. بل لا یفرض الا بعد فرض التأسیس، بلکه این فرض نمیشود مگر اینکه بعد تأسیس، یعنی در تداخل، باب تداخل اسباب اگر قائل شدم به تداخل، یعنی بگم یه وضو کافیه. این میگه میخوام بگم بقیه یجب الوضوها با اسباب های مختلف اونا تأکیدن یا تأسیسن؟ تأسیسن. ولی مولا گفته اینجا من از شما چند تا میخوام، ولی چند وجوبه؟ میفرماید که لذا مثلا این که شما غسلی بگیرید هم برای جمعه هم برای جنابه. میفرماید پس باب این جمله رو دقت کنید، باب تداخل از باب تأکیده؟ نه، اصلا تأکید خارج از بحث. تأکید یه امر اثباتیه نه یه امر ثبوتی. باب تداخل یه امر ثبوتیه، باب تأکید یه امر، یعنی در تأکید ما در ثبوت چند تا مطلوب داریم؟ یک مطلوب بیشتر، ولی در اثبات برای انبعاث بیشتر من میام دو بار سه بار تکرار میکنم برو آب بیار، دو بلنش آب بیار، و همین شکلی با لحن شدیدتر. پس باب تداخل در واقع زیر مجموعه باب تأسیسه نه باب. چرا؟ چون در باب تأکید ثبوتاً مطلوب یکیه، ولی در باب تداخل ثبوتاً مطلوب دو تا سه تا تأسیسه، وجوبهای مختلفیه، ولی مولا میگه در امتثال یکی برام کافیه. و ان هناك امرين، ولی دو امر داریم، یمتثلان معا بفعل واحد، ولكن التداخل، ولی تداخل على كل حال خلاف الاصل. اگرم بگیم پس اولا اگر قائل به تداخل بشیم بازم تأسیسی هستی، چون تداخل غیر تأکیده. ثانیا خود تداخلم خلاف اصله، ولا يصار الی الا بدلیل خاص. لا يصار الی یعنی چی؟ یعنی به سمت تداخل نمی رویم مگر كما ثبت في غسل الجنابه انه يجزي على كل غسل اخر، همان گونه که در غسل جنابت فتوا میدن آقایون به این که مجزی از بقیه غسل ها. و سیأت البحث عن التداخل مفصلا في مفهوم الشرع. بله
میتونم همون بحث جایگاه شرط و قید در مطلوب مولا رو که آدرس بهتون دادم باید اونو مطالعه بکنید، چون خیلی مهمه. برمیگرده به اینجا، ببینید تقیید، تقیید نه جز، جز که واضحه، تقیید که میگیم جزء چیه تقیید؟ نه نخوندید. ببین آدرس هایی که میدم مراجعه نمی کنید، بعد دوستان میگن مشاوره، خب با مراجعه کنید به این آدرس ها. تقیید جزء ذهنیه. یعنی چی؟ یعنی در خارج به شکل معنای حرفیه، ولی در ذهن تبدیل به چی میشه؟ به اسم میشه. پس تقیید جزء ذهنیه، یعنی در ذهن مستقله، ولی در خارج به شکل معنای حرفیه. الان سوال اینه، آیا تقیید که در خارج به شکل معنای حرفیه، اگر دو شیء که جنس و فصلشون و اعراضشون شبیه همه، ولی به دو چیز مقیدن، به دو چیز مختلف مقیدن، اینا دو چیزن یا یه چیز؟ ما میگیم دو چیزن. دقیق فرمودید یا نه؟ خب الان مولا وقتی، پس بنابراین ما اینجا وقتی دو قید داشته باشیم، دو مطلوب داریم یا یه مطلوب؟ دو مطلوب. وقتی دو قید داشته باشیم دو مطلوب داریم یا یه مطلوب؟ دو مطلوب. چرا؟ چون قید مثل لباسه، قید مثل قید خارجه ولی تقید داخله. شعر رو کی باید تو حفظ کردید دیگه. ملا هادی چی میگه؟ القیدو چی؟ تقیدو جزء و القید خارجون. تقید جزئه، تقید این جز چه جزئیه؟ جزء ذهنیه. یعنی در وقتی بیان جزء ذهنی، یعنی در خارج معنای حرفیه، یعنی مندک که در کل اون طبیعت. یعنی مطلوب من یه رکوع داره، یه سجود، یه نیت داره که نیت کل این یه طهارت داره که طهارت کل صلات من رو در بر میگیره. من میتونم بگم رکعت اول طهارت داشته باشم، رکعت دوم طهارت نداشته باشم، بگم طهارت خوب بود تو نمازم. من میتونم بگم سوره فاتحه الکتاب در رکعت اولم هست ولی در رکعت سوم نیاز نیست باشه، میتونم اینو بگم. ولی در مورد قید این حرف خیلی خوب. پس مطلوب، وقتی مطلوب من دو قید داشته باشه، دو مطلوبه یا یه مطلوب؟ دو مطلوب. الان من این دو مطلوب رو میخوام چیکار کنم؟ بگمش به عبدم. در اینجا وقتی به عبد میگم، با دو امر میگم، با یا یا به امر، با یه امر، با دو امر. اوامرم به چی تعلق میگیره؟ اگر گفتیم به طبیعت اشیا، و اینجا دو طبیعت داریم با دو قید، درسته جنس و فصلشون یکیه، لذا اینا میشن دوتا. اینا دیگه کلی نیستن که اینا دو مصداقن، اینا دو امر مستقلن با دو طبیعت مستقل. البته جواب شما دقیق داریش وقتیه که ما اون بحث اصلیمون رو رسیدگی کنیم که متعلق عوامر و نواهی، ذهن خارج کلی برزخیه. آیا عنوانه که در فنفانیه در معنونه؟ اینا اقوال آیا حسه است؟ متعلق عوامر و نواهی؟ این معما رو باید برامون حل کنید. تو موجز خوندید، تو موجز متعلق عوامر و نواهی رو چی گرفتید بالاخره؟ عنوان؟ عنوان خود تو ذهنه، تو ذهن که مصلحت مفسده نداریم. یعنی چی از جهت که فعلیه؟ بالاخره یا عنوانه یا معنونه؟ قبول، عنوان مصلحت مفسده داره؟ نداره دیگه، مصلحت مفسده که تو ذهن نمیاد. مصلحت و مفسده کجاست؟ یه عبارتی اینجا داره جناب آقای مظفر، انشالله اول اجتماع را نمیخونیم. تحلیه عین تخلیه. این عبارت های مظفر رو باید تفسیر کنیم انشالله. این معما رو تو موجز چطور حل کردید الان؟ اونایی که 20 گرفتن تو موجز، یا 19 گرفتید، یا 18 گرفتید؟ آقا این سوال متعلق اوامر و یادتون اومد این سوال در موجز یا نه؟
اشکالا شده بود.
موجز خوندید دیگه، تو موجز بهم بگید. ذیل اجتماع امر و نهی اونجا آی سبحانی ایرادی که به آخوند گرفته بود چی بود؟ نه.
اگر وجود داشته باشه که با اونجا ما با آی سبحانی
بیم آی سبحانی. حتی آی سبحانی شاید مجبور اونجوری حرف بزنه، کتاب مقدماتیه. ما میگیم یعنی آخوند به این بزرگی نمیدونه که متعلق اوامر افراد خارجی نیستن؟ چون تحصیل حاصله؟ چون عبارتی داره که آقای آخوند نمیخواد اینو بگیره، متعلق اوامر در نزد آخوند قطعا امور خارجی و افراد با مشخصات فردی، بلکه ایشون قائل به نظریه کلی برزخی میشن. حالا انشاءالله این نظریه یعنی چی؟ یه بحث دیگه اینجا داره، باید ما اول باید ببینیم مقاله ما و نظر ما در رابطه کلی و افراد چی میشن؟ آیا تابع رجل همدانی میشیم؟ آیا تابع رجل همدانی میشیم که میشه ابو ابنا؟ یا تابع مشهور فلاسفه میشیم که میگن آبا و اینو تو موجز داشتید ها؟ همه رو داشتید. بیار بت نشون میدم با عبارت. موجز خودتون رو بیارید بت نشون میدم. دقت کردید یا نه؟ الطبیعی یوجد به وجود فرد واحد و ینعدم به تمام افراد یا همون فرد. عبارتی داره آقای سبحانی، عبارتشو براتون بخونم. بله یه پاورقی اینجا داره. صفحه 106 الفصل الاول الفاظ العموم. المراد من العقل هو العقل العرفي لا العقل الفلسفي، والا فحسب التحليل الفلسفي ان للطبيعه وجودات حسب تعدد افرادها واعداما حسب انعدام افرادها. دقت فرمودید؟ این عبارت رو الان باید برام توضیح بدید که ما یه عقل عرفی داریم، یه عقل در عقل عرفی الطبیعی یوجد به وجود فرد واحد و ینعدم به جمیع الافراد. خب این عقل عرفی لازمش اینه که چی؟ رابطه کلی و فرد طبق مقاله رجل همدانی باشه. ولی طبق عقل فلسفی چی؟ الطبیعی یوجد وجود و ینعدم به انعدام ذلک الفرد. یعنی سوال اینه وقتی من اینجا 10 شخصیت داشته باشم نشستن تو اتاق، آیا 10 انسان دارم یا یه انسان دارم؟ و اگر یه فرد خارج شد، یک طبیعت انسان منعدم شد یا نه طبیعت انسان هنوز رابطه کلی یا فرد، بسیار بحث مهمی زیل همین عبارت جناب آقای سبحانی، اینا از فروعات و از مقدمات و مبادی بحث تعلق متعلق اوامر و نواهی که همه بزرگان در این ها معما بحث کردن. خارج بگیریم نمیشه، تحصیل حاصل ذهن بگیریم بگیم فنا، همه گفتن فنا یعنی چی؟ مگه ذهن در خارج فانیه؟ خب ذهن خارج خارجه، اتفاقا ذهن و خارج هیچ ارتباط فنا و اینا حرفا ندارن. کلی برزخی بگیریم، حسه بگیریم، و صلی الله علیه. مره رو چکار کنم؟ بگم ام موجز میگم تو موجز، و شما موجز به تو میگم چند گرفتید؟ میگید 20 گرفتید. و هم میگم بهم بگید، میگید نیست. خب چرا تو ذهن نباشه؟ اینا آخه ریشه های اصولن، اینا نقاط عطف علم اصولن. بله اینا رو باید قشنگ شما مسلط بشید، جایگاه قید، جایگاه شرط، جایگاه جزء. شما کل فقهتون و اصولتون با شرط و جزء، شروط و شرائط و اجزا کار داره دیگه، خیلی اینا کار داره. ما را وقتی میگه مراجعه کنید باید برید مراجعه کنید، بخونید، یادش بگیرید. آه باید قشنگ ارزش این کار. حالا این همین بحثی که امروز ما مطرح کردیم که انشالله فعلا هی روش باز و مانو بگیریم که ذهن شما قوی بشه، متعلق عوامر و نواهی.